بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در واجبات و اجزای نماز بود که در درس قبلی در ارتباط با قیام و قرائت نماز مطالب و احکام ضروری به محضر بینندگان عزیز تقدیم شد. عرض گردید که قیام در نماز گاهی رکن هست و گاهی غیر رکن. در برخی موارد مثل ادای تکبیرت الاحرام، مثل قیام متصل به رکوع و امثال اینها قیام رکن نماز هست، اما در سایر موارد قیام رکن نماز نیست، بلکه یکی از واجبات نماز هست که نمازگزار نباید عالمن و عامدن آن را نادیده بگیرد. در خصوص قرائت نماز هم که باز از واجبات مهم نماز هست، مطالب لازم و ضروری تا حدود محضر بینندگان عزیز تقدیم گردید. این درس اختصاص به ذکر و رکوع نماز دارد. در ارتباط با ذکر، مرادف فارسی کلمه ذکر عبارت است از یاد. پس وقتی میگوییم ذکر الله یا ذکر خدا، یعنی در یاد خدا بودن. وقتی گفتم میشود ذکر نماز، مقصود از ذکر نماز مجموعه از کار و جمله هایی هستند که به صورت خاص و با شرایط ویژه نمازگزار این از کار را باید در جاهای خاص ادا و تلفظ نماید. مثلا در حال رکوع ذکر خاص تعبدن برای ما نقل شده است. در وقت سجده مأمور به خواندن ذکر خاص هستیم. یا فرض بفرمایید در رکعت سوم نماز، در صورتی که تسبیحات اربعه را ما و شما بخوانیم، باز مسئله ذکر مطرح می شود. البته ذکر نماز خود بر دو دسته از نظر فقهی و تکلیفی قابل تقسیم هست. برای اینکه ذکر نماز یا ذکر واجب هست، مثل اصل ذکر در رکوع و سجود، یا نه ذکر نماز جزء اجزای مستحبی نماز هست. از این جهت خود ذکر نماز بر دو قسم هست، یک ذکر واجب، یک ذکر مستحب. در هر صورت احکام ذکر را معمولا فقهای عظام در لابلای مباحث مربوطه، مثلا در لابلای احکام فقهی رکوع، در لابلای احکام فقهی سجده و امثال اینها ذکر میکنند. ذکر نماز مباحث بیشتر از این ندارد، اگرچند در اصل خود ذکر و واژه ذکر، این که در علم اخلاق احیانا مطرح می شود و در قرآن کریم کلمه ذکر و مشتقات ذکر مکرر استفاده شده است، بحث های زیاد نهفته است که این بحث ها ربطی به مسائل فقهی ما و شما ندارد. بنابر این کمیت و کیفیت ذکر، آداب ذکر، به علاوه مراتب ذکر، اینها چیزهایی است که باید بیشتر در علم اخلاق پیگیری شود. در حوزه بحث فقه و علم فقه وقت ذکر نماز گفته می شود. عرض کردم مجموعه این مسائل بود یا مجموعه اون جملاتی هستند که در اماکن خاص تعبدن، در جاهای خاص نماز تعبدن، شخص نمازگزار باید به صورت دقیق و درست انجام بدهد. از ذکر که بگذاریم، یکی دیگر از واجبات بسیار مهم نماز که همیشه رکن هم هست، عبارت است از رکوع. رکوع باز خودش یک واژه عربی هست، کلمه عربی هست. رکوع در زبان عربی به معنای خم شدن هست یا پایین انداختن سر. بنابراین پایین انداختن سر یا خم شدن را در زبان عربی رکوع می گویند. ولی وقتی در نماز رکوع گفته می شود خم شدن خاص با شرایط و آداب ویژه، همانطوری که مستحضر در رکوع نماز یک سلسله قیود و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است، پس رکوع همون خم شدن لغوی هست، همون خم شدن هست، ولی خم شدن خاص با آداب و شرایط خاص را می گویند. از این مرحله که بگذریم، خود رکوع در نماز رکن هست، احکام رکن هم در نماز روشن هست، اختلال عمدی، اختلال سهوی، بطلان نماز را در پی دارد که نتیجه اش قضا و اعاده نماز خواهد بود. به علاوه معمولا در هر رکعت یک بار رکوع بر نمازگزار واجب می شود. فقط بحث نماز آیات هست که در نماز آیات در صورتی که واجب بشود استثناءً برای ما و شما دستور داده شده است که در هر رکعت 5 تا رکوع داشته باشیم، و الا در تمام نمازها معمولا در هر رکعت ما و شما یک بار رکوع داریم. نکته مهم دیگر این که رکوع چی در نماز واجب و چی در نماز مستحب جزء اجزای لازم و ضروری و واجب نماز هست، منتها در نمازهای واجب یومیه رکوع رکنیت دارد که احکام ویژه و خاصی بر رکن بودن یک جزء مترتب می شود. اما در خصوص کیفیت رکوع، بعد از آنی که نمازگزار از خواندن حمد و سوره فارغ شد، یا بعد از آنی که نمازگزار از خواندن حمد یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز فارغ گردید، موظف است که خم بشود. در خم شدن اون مقدار باید انسان خم بشود که دستهایش به سر زانویش برسد. همین که دستها به سر زانو برسد از لحاظ خم شدن واجب شرعی محقق شده است. منتها یک نکته اینجا هست، آیا اگر سر انگشتان به سر زانو رسید کافی هست یا حتما گودی کف دست نمازگزار بر سر زانویش برسد؟ این مسئله در میان فقهای عظام اختلافی هست. بنابر این نمازگزار وظیفه دارد حداقل از باب احتیاط هم که شده است گودی دست خود را در سر زانوهای خود برساند، برای این که یقین بکند در خم شدن او در رکوع نماز مشکل خاصی وجود ندارد. نکته دیگری که اینجا در خصوص کیفیت رکوع مطرح می شود این است که بعد از آنی که نمازگزار خم شد، آیا صرف خم شدن موضوعیت دارد؟ یعنی اگر به همان اندازه خم بشود رکوع نماز محقق شده است؟ لازم نیست دست خود را روی زانو بگذارد؟ یا نه حتما باید دست خود را بر زانوی خود هم بگذارد؟ اینجا باز در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. فرض بفرمایید کسی بچه کوچک را در بغل میگیرد ولی در وقت نماز خم میشود، خم شدن او متعارف و به اندازه شرعی هست ولی نمیتواند دست خود را روی زانو بگذارد، آیا این رکوع اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بر اساس برخی فتاوا علاوه بر خم شدن حتما باید دست را روی زانو گذاشت، در حالی که بر اساس برخ فتاوای دیگر صرف خم شدن به اندازه لازم کفایت خواهد کرد. در هر صورت بعد از آنی که انسان برای رکوع خم شد، خود رکوع یک سلسله واجباتی دارد. مهمترین واجبی که در رکوع هست گفتن ذکر هست که در ذکر رکوع مطلق ذکر کفایت میکند. بنابراین هر ذکر را که انسان در رکوع تلفظ بکند رکوع نماز او صحیح خواهد بود، ولی اگر سبحان ربی العظیم را بگوید کافی خواهد بود، بهتر هم هست. اگر سبحان الله را گفت حداقل باید 3 بار ذکر سبحان الله را تکرار بکند. بنابراین یکی از واجبات مهم رکوع که گفتن ذکر باشد، هر ذکر کفایت میکند، میتواند سبحان ربی العظیم را بگوید یا میتواند خود سبحان الله را 3 بار تکرار بکند که در حقیقت مهمترین واجب رکوع انجام شده است. واجب دیگری که در رکوع مهم هست این است که ذکر را باید با حالت آرامش بدن گفت، بنابراین انسان همین که دارد خم می شود در حال حرکت کردن اگر ذکر را بگوید، ذکر او یا رکوع او قابل قبول نیست. باید در همون حالتی که عرض کردم قرار بگیرد، بعد از استقرار و طمأنینه و آرامش بدن ذکر رکوع را ادا نماید. سومین واجبی که در ذکر رکوع هست این است، وقتی که سر را از رکوع برداشت دقیقا درست انسان استاده شود. بنابراین استادن بعد از رکوع خودش یکی از واجبات هست و این واجب را اگر کسی عمدن نادیده بگیرد نمازش دچار اشکال خواهد شد. نه تنها بعد از رکوع باید استادن کامل، یک آرامش هم باید بعد از رکوع در بدن انسان در حال استادن به وجود بیاید. پس باید به صورت کامل استاد. وقت استاد شدیم یک طمأنینه و استقراری در بدن احساس بشود. پس رکوع که یکی از واجبات رکنی نماز هست با این شرایط هست که محقق خواهد شد و برای نمازگزار مشکل ایجاد نخواهد کرد. در خصوص آرامش، این آرامش بعد از رکوع از واجبات هست. اگر کسی عمدن آن را نادیده بگیرد نماز انسان دچار اشکال خواهد شد. همچنانی که عرض کردم اگر ذکر رکوع را در حال آرامش نگوید باز نماز انسان دچار اشکال خواهد شد. یا فرض بفرمایید بدن انسان آرام گرفته است، شروع کرد به ذکر گفتن، در وسط ذکر عمدن سر خود را بردارد، باز نماز انسان باطل می شود و واجب است که در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا صورت بگیرد. نکته مهم دیگر این هست که اگر کسی در نماز جماعت بخواهد اقتدا بکند، فرض بفرمایید دیر رسیده است، امام جماعت در رکوع هست، اگر کسی در رکوع امام جماعت برسد در نماز یومیه و به امام جماعت اقتدا بکند، درک رکوع امام جماعت به منزله درک یک رکعت نماز هست که گویا انسان یک رکعت نماز کامل را انجام داده است. لذا این یکی از احکام رکوع هست. نکته دوم این که در خصوص نماز جمعه، اونهایی که نماز جمعه میخوانند با توجه به اینکه نماز جمعه خودش دو رکعت هست، اگر کسی در رکعت اول نماز جمعه نرسید می تواند تا رسیدن امام بر رکوع رکعت دوم خود را برساند و اقتدا بکند. اگر در رکوع رکعت دوم نماز جمعه انسان اقتدا کرد، نماز جمعه را درک کرده است، به ثواب نماز جمعه نایل شده است، باید نماز را با امام جماعت ادامه بدهد. سپس رکعت دوم نماز جمعه را خود انسان انجام بدهد. نکته سوم در خصوص رکوع این که اگر فرض بفرمایید یکی از اسباب نماز آیات مثل زلزله و کسوف و خسوف محقق شد، تعداد از مؤمنین تصمیم بگیرند که نماز آیات را با جماعت بخوانند، یکی از مؤمنین اگر دیر رسید، با توجه به این که عرض کردم که در نماز آیات ما در هر رکعت 5 تا رکوع داریم، اگر کسی در رکوع اول نرسید در رکوع دوم رسید، اینجا حق اقتدا ندارد. بنابراین اگر در رکوع دوم نماز آیات، سوم و چهارم و پنجم نماز آیات کسی اقتدا بکند، چی در رکعت اول نماز آیات و چی در رکعت دوم، نماز جماعت منعقد نخواهد شد، یا باید جماعت دیگر از اول شروع بشود یا نمازگزار نماز آیات را فرادا انجام بدهد. اگر بخواهد نماز آیات را با جماعت بخواند، یا باید پیش از رکوع اول به امام جماعت اقتدا بکند، یا اینکه حداقل در اثناء رکوع اول، همین که امام جماعت مشغول رکوع هست، انسان اقتدا بکند تا در نتیجه نمازش به عنوان جماعت محقق بشود و آثار جماعت بر اون نماز مترتب بشود. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص رکوع باید محضر شما بینندگان عزیز عرض می شود. یکی دیگر این که اگر کسی فرض بفرمایید خدای نخواسته مشکل بدنی دارد، نمی تواند رکوع کامل انجام بدهد، اینجا از نظر فقهی هر مقداری که می تواند خم بشود رکوع خود را به همون انداز انجام بدهد. کسی بالاخره دچار مشکلی شده است، عارضه کمری و امثال آن دارد، به اندازه ای که میتواند خم بشود، اگر خم بشود رکوع او در نماز قابل قبول خواهد بود، ولی اگر به هیچ عنوان امکان رکوع برایش نباشد، این که استاده باشد و از حالت استادگی بخواهد خم بشود و برای خدای سبحان رکوع بکند، فرض بفرمایید مقدورش نیست. در همچون مرحله انسان وظیفه دارد که بنشیند و با حالت نشسته رکوع بکند. در حالت نشسته هم انسان باید سر خود را خم بکند، اون مقدار خم بکند که سرش در مقابل زانو قرار بگیرد. این در ارتباط با کسانی که برایشون امکان رکوع نباشد. یکی دیگر از بحث ها در خصوص رکوع احکام کسانی است که رکوع را فراموش میکنند. فرض بفرمایید کسی بعد از خواندن حمد و سوره یا بعد از خواندن تسبیحات اربعه بدون این که رکوع بکند مستقیم به سجده برود. اگر کسی مستقیم به سجده رفت، گاهی پیش از این که سر خود را بر مهر بر زمین بگذارد متوجه می شود، گاهی بعد از آنی که سر را بر زمین گذاشت متوجه می شود. اگر قبل از آنی که سر خود را بر زمین بگذارد متوجه شود، وظیفه نمازگزار این است که دوباره بیستد، رکوع بکند و به سجده برود. بنابراین در این صورت نمازش مواجه با اشکال نخواهد بود، ولی همانطور که عرض کردم باید قبل از رسیدن به سجده باشه که دوباره فوراً باید بیستد، رکوع بکند و سپس به سجده برود. در همین فرض اگر کسی کم کم بالا بیاید به صورت خمیده تا این که به حد رکوع برسد، با توجه به این که قیام متصل به رکوع مراعات نشده است، نماز انسان اشکال فقهی دارد، یعنی نمازش باطل خواهد بود. قیام متصل به رکوع یعنی استادگی کامل قبل از رکوع در هر نماز واجب باید مراعات بشود. بنابراین این شخص در قدم اول باید کاملا بیستد تا قیام محقق شود، سپس از حالت قیام به سجده برود. اما اگر شخص که رکوع را فراموش کرده است، وقت یادش بیاید که کاملا به سجده رفته است، بعد از آنی که به سجده رفت، اینجا بازم باید بیستد، رکوع خود را به همان نحوی که عرض کردم انجام بدهد، سپس به سجده برود، نماز خود را به صورت طبیعی ادامه بدهد. ولی بعد از نماز بنابر احتیاط واجب باید نماز خود را دوباره اعاده بکند در داخل وقت و قضا بکند در خارج وقت. علتش این هست که همانطور که عرض کردم رکوع از ارکان هست، همچنانی که سجده نیز از ارکان هست. این شخص در واقع یک رکن را فراموش کرده و فراموشیش در حد ادامه داشته که وارد رکن دیگر شده است، که در واقع عرض کردم اختلال در رکن چه عمدی و چه سهوی موجب بطلان نماز نمازگزار می شود. بر همین اساس هست که در ظاهر این شخص گرچند نماز خود را ادامه داده است، ولی یک بار دیگر باید نماز خود را بخواند. از این مرحله که بگذریم، تقریبا مهمترین احکام رکوع را، چه احکام واجب رکوع و چه احکام غیر واجب رکوع را، از این مرحله که بگذریم احکام واجب رکوع تا حدودی برای بینندگان عزیز ارائه گردید. میماند یک سلسله مستحبات و مکروهات در رکوع. در خصوص مستحبات، یک سلسله مستحبات در کتابهای فقهی مفصل نقل شده است، مثل این که انسان بعد از این که سر از رکوع برداشت، جمله سمع الله لمن حمده را به صورت کامل ادا بکند، یا اینکه وقتی سر را در رکوع گذاشت میان دو قدم خود نگاه بکند، یا اینکه خود ذکر رکوع را بیش از 3 بار، مثلا 6 بار یا 7 بار تکرار بکند. اینها یک سلسله آداب و مستحبات رکوع هست، همچنانی که در کنار این آداب و مستحبات یک سلسله مکروهات هم برای رکوع در کتابهای مفصل فقهی نقل شده است. در هر صورت رکوع یکی از مهمترین واجبات نماز هست، آداب و تشریفات مخصوصی به خود را دارد. عرض شد که رکوع در کنار ذکر دو تا واجب مهم است که در این درس تا حدود محضر بینندگان عزیز بررسی شد. در وقت رکوع کردن باید با حالت آرامش ذکر را ادا کرد. بعد از رکوع حتما باید قیام و استادگی کامل را مراعات کرد. همچنان که در کیفیت رکوع انسان باید به اندازه خم بشود که سر انگشتان یا گودی دستش که این اقرب به احتیاط هست به سر زانوی شخص نمازگزار برسد. اینها مهمترین بحث هایی بود که در ارتباط با رکوع مطرح گردید. واجب بعدی یا رکن دیگر نماز عبارت است از سجده. با توجه به این که سجده احکام مفصلی دارد، من فکر کردم که شایسته است برای خود سجده جلسه یا درس خاصی اختصاص داده شود. به همین جهت در خصوص ذکر و رکوع به همین مقدار کار شد اکتفا می‌گردد. در درس بعدی با استعانت از خداوند متعال در خصوص سجده و احکام آن با بینندگان عزیز صحبت خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.